هر رشته‌ای برید و اگر هر اتفاقی که توش میفته، هر اصلی که توش وجود داره، اگر یک جزء نانومتری به کار بگیرید و بتونید اون رو تغییرش بدید، دستکاریش بکنید، اون تیکه از اون علم میاد توی نانوفناوری. بنابراین نانوفناوری به نوعی میشه گفتش که یه بستر بزرگ مادر هست که سایر رشته ها رو شامل میشه.
بله.
برای همینه که الان اگه شما بپرسین که مرز بین نانوشیمی و نانوفیزیک رو به من بگو، بله، یا مثلا نانومواد رو به من بگو، من پاسخ روشنی خیلی براتون ندارم. یعنی خیلی جاها اصلا اینا تو هم ادغام میشن. مثلا یه مثال بگم، الان سلول های خورشیدی برای ذخیره انرژی از نور خورشید خیلی مرسوم شده توی کشور مختلف، و کشور ما هم داره تلاش میکنه که در واقع این رو داخل کشور بومی بکنه. الان شما مقالات رو و ثبت اختراع‌ها رو که نگاه بکنید، کسایی که توی حوزه شیمی هستن دارن روی سلول خورشیدی کار میکنن، فیزیکی هم روی اون کار میکنن، مهندسین مواد روش کار میکنن، بحث الکترونیکی ها، نانو الکترونیکی ها کار میکنن.
یعنی به هر یه سفره پهن همه دانشمندان دارن ازش استفاده میکنن.
آره، فقط تفاوتشون نگاه متفاوتیه که بهش دارن،
از زاویه
دید خودشون دارن بهش نگاه میکنن.
زنده باد. خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنم که در حال گفتگو هستیم با جناب آقای ابوالفضل آذرنیا، مدیر فنی برنامه نانو استارتاپ ستاد ویژه توسعه فناوری نانو. داریم راجع به نانو شیمی صحبت میکنیم. قبل از اینکه بریم آیتم رو بشنویم، من فقط سوال برنامه رو باید مطرح میکنم، اینکه چقدر با محصولات نانو آشنا هستید و ازش استفاده میکنید، و به ما بگید که کاربردی ترین محصول نانویی که تا به امروز ازش استفاده کردید چی بوده. 3094 22 65 24 65 22 65 24 66.
آبی یا لوتوس همیشه در ایران باستان از اهمیت خاصی برخوردار بوده. این گیاه ریشه در خاک و ساق در آب داره. اگر یک مرداب نیلوفر رو وقت بارش باران تماشا کرده باشید، حتما نحوه برخورد قطرات با برگ‌های این گیاه رو دیدید. اثر گل نیلوفر که با نام آبگریزی این گل هم شناخته میشه، به برگ‌های لوتوس برمیگرده. آب روی برگ‌های این گیاه به راحتی میچرخه و نمیتونه اونها رو مرطوب کنه. این آبگریزی بالا ناشی از نانوساختارهای برگ گیاه نیلوفر آبیه. میکروبرآمدگی‌های روی برگ وجود داره که به وسیله لایه مومی آبگریزی پوشیده شده. این در واقع یک مکانیسم خودتمیز کنندگیه. مولکول‌های آب خاک رو جذب می‌کنن و برگ گیاه رو پاک می‌کنن. دانشمندها این ویژگی منحصر به فرد گل نیلوفر رو رصد کردن و استفاده مناسبی رو براش پیدا کردن. شرکت سنانو با کپی کردن این فرایند موفق به تولید نانوتول ها شده. نانوتول یک ماده آب گریز و چربی گریزه که به صورت اسپری در سطوح مختلف استفاده میشه. میشه کاربرد اون رو توی لباس ها و توی چیزهای دیگه دید. امکان داره که این ماده روی کفش اسپری بشه، و اگه توی روزهای بارونی یا روزهایی که بعد از بارون چاله هایی پر از آب هستن و امکان داره روی کفشتون بپاشن رو از این اسپری استفاده کنین، این آب گلالود روی کفش شما باقی نمیمونه و مصارفی از این قبیل. افرادی که به جزئیات طبیعت توجه میکنن و باهاش ارتباط خوبی برقرار میکنن، برنده های ماجران، چون طبیعت پر از ایده های جدید و متفاوته، ایده هایی که اجرایی کردنشون تأثیر شگرفی در زندگی مونده.
وقت شما به خیر باشه. اینجا این بهتر است رادیو تهرانه. یه چند تا از پیامک های شما عزیزان رو بخونیم. در راستین که ازتون پرسیدیم چقدر از محصولات نانو استفاده میکنید، آقای محمدی یا خانم محمدی گفتن که من جوراب نانو زیاد خریدم، خوب بوده، مبارکتون باشه، ایشالله همچنان براتون کار کنه و سوراخش رو براش مشکلی پیش نیاد.
ایران همه ما یکیه بار جراب نانو استفاده کردیم دیگه.
جدی من نگه
حالا اگه واقعا نه دیگه شما خودتون نمیدونی همه جراب نانو هست.
جدی خود چقدر جالبی هم نمیدونستم. بیا دوباره گفتم آقای حمید از تهران گفتن که پرکاربردترین وسیله برای من باز جوراب نانو بوده. حالا امروز میخوام بپردازیم به سایر محصولاتی که نانو هستن و مفیدم هستن. گفتن که لطفاً چند تا از محصولات نانوشیمی که توی زندگی کاربرد دارن رو برام بگید که چشمتمن میخوام که آقای آذرنیا بهمون بگن. آقای تیمار سلام مجدد خدمت شما، به ما بگید که قرار در این بخش از برنامه راجع به فناوری نانو صحبت کنید و حرفای جدیدی هم دارید.
من به شما صحبت میکنم، سلام میکنم، میگم صحبت میکنم. آره می‌خواستم بگم که این آیتمو که خانم مهدی پخش کردم من بله. امروز داشتم وبسایت گاردین بخش علمش رو نگاه می‌کردم بله. برخوردم به یه مطلب حوزه نانو تکنولوژی نانو فناوری که توش اشاره کرده بود به اینکه چطور در طبیعت الگوهایی هستش که در واقع فناوری نانو توش وجود داره از پیش و ما سعی می‌کنیم بیایم اونها رو کپی بکنیم و در فناوری و زندگی روزمره خودمون ازش استفاده بکنیم. یه مثال میزد از یک نوعی از حشره که فاصله بین مثلا اجزای سازنده بال این حشره مثلا 100 نانومتر 200 نانومتر بود و نور از بینش رد میشد و یک سطح غیر بازتابنده ایجاد میکرد که حالا مثلا توی استتار و اینها به اون حشره کمک میکرد.
عجب.
یا در طبیعت یه جاهایی در واقع اجزایی وجود داره که اینها در تولید رنگ سفید خالص مؤثرن، در واقع ذره های بسیار کوچک در ابعاد نانومتری که اصطلاحا نور رو اسکتر میکنن، پخش میکنن و این باعث میشه که یه سفید کاملا واقعی تولید بشه با توجه به اینکه اغلب رنگای سفیدی که تولید میشه در مکانیزمای صنعتی آسیب میزنه به محیط زیست یا به سلامتی انسان. خب اینم میتونه یه روش جدیدی باشه. ادامه مطلبش یا بهتر بگم ابتدای همه مطلب داشت اشاره میکرد به اینکه شما در زندگی روزمرتون چطور با نانو مواجهید، چطور وقتی شما یه سفر میخواید برید از هواپیمایی که سوار میشید تا عینک چجوری بگم آفتابی که به چشتونه تا ضد آفتابی که به خودتون میمالید اینا چجوری توش فناوری نانو وجود داره و با توجه به اینکه من خیلی علاقه‌مند هستم به سفرهای طبیعت گردی و اینا،
مارکوپولو برنامه ما هستن دوستان آقای تیمار دائم در حال سفر هستن و واقعا خوش به حالت.
در ایام کرونا سفر رو در طبیعت و به صورت انفرادی یا دو سه نفری انجام میدیم.
زنده باد،
سلامت باشین. و اونجا همیشه میبینی که ما می‌خوایم خرید بکنیم، وسایل طبیعت گردی بخریم، از کفش، از کاپشن، از نمیدونم لباس بیس، چادر، همه اینا نگاه میکنیم به اینکه چه ویژگی توش به کار برده شده. اغلب برندهای معتبر این حوزه رو که حتی مثلا شاید خیلی کوهنوردای حرفه‌ای در سعود به قله‌های 8000 متری اینا ازشون استفاده میکنن نگاه میکنیم میبینیم که توی چادر برای آبگریزی چادر یا پوشاک یا ضد آب شدنش به طور کامل یا حتی در اون میله های چادر که در واقع مقاومتش در برابر باد و اینها بخواد افزایش پیدا بکنه یا حالت خاصی داشته باشه، در همه اینها از فناوری نانو استفاده شده. در لباس هایی که شما در شرایط بارونی میخواید بپوشید، همین که خیس نشه اون لباس و همین که تنفس خوبی داشته باشه که شما عرق نکنید و تعرقتون مانع حرکتتون نشه یا باعث سرد شدن بدنتون نشه، اینها هم باز فناوری نانو کار برده. یا حتی توی زیرانداز هایی که شما الان در برنامه طبیعت گردی استفاده میکنید که شب بتونید خواب راحتی داشته باشین برای استحکام بالا، اینه برای اینکه توی اون فضای خشن طبیعت آسیب جدی نبینن یا طوری خراب نشن که شما اون وسط گیر بکنید، باز از فناوری نانو استفاده میشه و خلاصه که تسهیل کرده همه چی رو انگار و البته با قیمت مناسبی هم تو مقاله گاردین اشاره شده بود که هزینه‌ای که در واقع برای این بخش داره به کار میره، یعنی مثلا شما اگه یه لباسی رو میخرید بیشتر هزینه تحقیق و توسعه است، وگرنه اون ماده به کار برده شده و بخش تولیدش چندان هزینه ای نداره.
عجب چقدر جالب بود این مطلبی که عنوان کردید. حداقل فکر کنم الان دیگه خیلی از شنونده ها متوجه شدن که به غیر از جوراب که معمولا همه هم از مصر رو میخرن محصولات دیگری ما داریم که از فناوری نانو ساخته شده و چقدر هم مفید هست.
دقیقاً یه مثال دیگه بزنم به عنوان آخرین مثال. کسایی که برای پرنده نگری میرن که میرن یه بخشی از طبیعت گردی است که شما میرید پرنده ها رو ببینید، بشناسید، علاقه آماتوری میتونه باشه، شما خیلی حرفه‌ای و جدی هم میتونید پیگیریش بکنید. لباسهایی که این عزیزان میپوشن هیچ بویی نباید بده، یعنی هیچ مطلقاً هیچ بویی نباید بده چون پرنده ممکنه فرار بکنه یا اصلا تو معرض دید این عزیزان نیاد. به خاطر همین باز اینجا از فناوری نانو استفاده شده که چه بوی تحریق شما، چه نمیدونم بوی دقیقاً اصلا این هیچ کدوم اینا رو شما ندارید و لباس در واقع ست های طبیعت گردی هست، لباس، شلوار، کفش از برنده خیلی معتبر که این امکان رو برای شما فراهم می‌کنه.
خیلی متشکرم از شما جناب آقای تیمار بابت مطلبی که تهیه کرد و ارائه کردید، فوق‌العاده بود، ممنونم ازت.
در حیاهوی یک شهر از کنار آسمان رد می شویم و در کرانه اقیانوس قدم می زنیم تا رد پایی از علم، اندیشه و تفکر را به جا بگذاریم.
شنونده این بهتر از رادیو تهران هستید با این موضوع که قرار راجب نانوشیمی صحبت کنیم باز هم در ادامه با همراهی جناب آقای ابوالفضل آذرنیا. آقای آذرنیا، در بخش قبل خیلی راجب محصولات نانو صحبت کردیم به اتفاق آقای تیمار و همطور که شنونده هم پیامک دادن، خیلی دوست دارن که بدونن که چه محصولات نانوشیمی هست که کاربردی باشه در زندگی مردم.
خب بسیار عالی. ما محصولات مختلفی رو داریم که ممکنه که حالا عموم مردم باهاش آشنا نباشن.
بله.
یه بخشی مربوط به صنایع بالادستیه که خب طبیعی هستش که کسایی که بجز افرادی که توی اون حوزه فعال هستن خیلی آشنایی زیادی باهاش ندارن، مثل مثلا رنگ‌هایی که روی تجهیزات توی صنایع میزنن برای اینکه جلوی خوردگی رو بگیرن، یا روکش هایی که روی بعضی از سطوح در واقع زده میشه، یا یه سری در واقع مواد الکترونیکی، مغناطیسی، لایه های نازک و خیلی از موادی که توی صنعت استفاده میشه. ولی اون موادی که و محصولاتی که مردم به طور روزمره باهاش آشنا هستن، من یک سایتی رو معرفی میکنم که مال خود ستاد ویژه توسعه فناوری نانو هست که عزیزان میتونن بهش مراجعه بکنن و شاید صدها محصول رو توش ببینن که خود ستاد تاییدشون کرده، نانو بودنشون رو تایید کرده و خیلی هاشون به مرحله تولید هم رسیدن و توی بازار هستن. در واقع آدرس سایت nanoproduct.ir هست که در واقع عزیزان هم به زبان فارسی و هم انگلیسی میتونن اطلاعات محصولاتی که مورد تایید ستاد نانو هست رو اونجا ببینن. حالا من چند مورد اگه بخوام بگم، همین ماسکایی که ما میزنیم عموما، همین ماسکایی که زده میشه معمولا بعضی هاشون الان از نانو الیاف دارن استفاده میکنن. یه سری، حالا یه مثال خیلی
مزیتی داره،
مزیتش اینه که جذب بهتری داره. یعنی وقتی که هوای بیرون رو شما تنفس میکنین جذب بهتری رو داره و میتونه شما رو در برابر در واقع محیط‌های آلوده بیشتر محافظت بکنه. یه سری مواد تزیینی هستن، مثلا شما یک در واقع پوشش خاصی هست، حالا من نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، رنگش طلاییه و شما میتونید در واقع وسایل تزیینی خونتون رو باهاش پوشش کاری بکنید و به رنگ طلایی در بیارید. یا مثلا پارچه های آنتی باکتریال که اشاره کردن، پارچه هایی هستن که شما نیازی به شستنشون نیست و به مرور خودشون در معرض حالا آفتاب یا نور محیط میتونن باکتری ها رو از بین ببرن و تمیزشون بکنن. یا مثلا سطوح آب دوست و آب گریز که اشاره کردم، مثلا بله. سطحی که بتونه در واقع با در واقع اگر یک محیط سیال آلوده بهش برخورد بکنه نتونه آلودش بکنه و خود به خود تمیز بشه. حالا از این موارد خیلی میشه گفت، رنگ هایی که مقاوم به حرارت هستن، مقاوم به صوت هستن، شما میتونید اسم ببرید و خیلی
در واقع اینا مزیت هایی هست که محصولات نانوشیمی نسبت به محصولات شیمیایی داره، درسته؟
بله بله، یعنی استفاده از نانوفناوری تو این محصولات باعث شده که یه سری ویژگی‌های خیلی خاص داده. من یه مثال الان به ذهنم رسید، اجازه میخوام اینو بگم.
خیلی از بله.
زنده باشی. خیلی از ماها توی خونه هامون دستگاه های تصفیه آب داریم.
بله.
شاید خیلی ها ندونن داخل شاید نصف موادی که توش استفاده شده نانو هستن و شما میتونید به راحتی آب شهر رو باش تصفیه بکنید. یا مثلا یه سری قرص ها یا در واقع به سر قرص ها یا دیسک های بزرگی که توی یخچال گذاشته میشه و میتونه بوی غذا و خیلی چیزها رو بگیره و اون هم میتونه نانویی باشه و خیلی کاربردهای متنوعی داره که دوستان میتونن به این سایت مراجعه بکنن و اطلاعات کامل رو بگیرن.
جالبه برام که خیلی هم پیامک زیاد داریم به نسبت روزهای گذشته، نشونه که چقدر برای مردم این مبحث جالب بوده. و یکی پرسیدی که چقدر ممکنه که در آینده این فناوری فراگیر بشه، یعنی دیگه ما محسوس داشته باشیم که بیشتر فناوری نانوشیمی درش به کار رفته باشه.
من فکر میکنم الان تو این مرحله هستیم، یعنی الان به نوعی میشه گفتش که بجز موارد خیلی خاص که حالا یه سری ملاحظاتی در حوزه نانو هست، بحث ایمنی هست، یعنی اینکه این در واقع نانو موادی که ما استفاده میکنیم آیا به ما هم آسیب میزنه یا نه. بجز این مورد خیلی از موارد مخصوصا تو حوزه صنعتی خیلی به این سمت رفتن، یعنی من فکر میکنم که الان دقیقا تو همون مرحله هستیم که ایشون اشاره میکنن.
یعنی ابتدای یک دوران جدید میتونه باشه در علم شیمی احتمالا.
بله.
خب خیلی هم عالی آقای دکتر، ببخشید آقای مهندس هم که نه، آقای آذرنیا. حالا در راستای همین که شما فرموده بودید که از القاب استفاده نکنیم، یکی از شنونده‌ها پیامک داده بود که ای بابا الان توی جمعیت بگی آقای دکتر یا مثلا فقط بگی دکتر نصف جمعیت برمیگردن، بگی مهندس هم نصف دیگه برمیگردن. خب این نشون میده که چقدر ما دوست داریم که یه لقبی داشته باشیم به قول فرمایش آقای آذرنیا. خب همونطور که حالا در برنامه ما متوجه شدید، ما شنونده‌های زیادی داریم که دانشجو هستند و ایده های جذاب و جالبی دارن. میخواستم ببینم که آیا میتونن که از یک طریقی اگر که در حوزه شیمی فعالیت میکنن و با فناوری نانو هم آشنا هستن بتونن که با شما کار کنن یا این ارتباط یه جوری شکل بگیره که بتونن وارد حوزه فعالیت کاری شما هم بشن یا نه؟ یا اگر میشه به چه صورته؟
زنده باشی. سوال شما رو در واقع تو دو بخش میتونم من پاسخ بدم. یکی اینه که از چه درگاه‌هایی میتونن دوستان حالا به مراکز مختلف مراجعه بکنن و محصول خودشون رو توسعه بدن، و یکی هم توی بحث ایده پردازی هست که من فکر میکنم که گلوگاه اصلی یک استارتاپ همین ایده هست که خیلی از ماها یه سری ایده هایی توی ذهنمون هست که فکر میکنیم که شاید امکاناتش نبوده، ما به سمتش نرفتیم، فرصت نشده، درگیر کار و مشغله های زندگی شدیم.
بله.
ولی نرفتیم سمتش، در حالی که شاید اصلا اون ایده از نظر عملیاتی امکان پذیر اصلا نبوده، یا نهایتا اگر امکان پذیر هم باشه توی بازار خواهانی نداشته باشه.
بله.
من اجازه میخوام که این درگاه ها رو خدمت شما بگم، حالا توی بخش بعدیتون اگر خواستید در خصوص ایده ها هم با هم دیگه صحبت بکنیم که به نظرم خیلی مسئله مهمیه. ستاد ویژه توسعه فناوری نانو برنامه های مختلفی رو برای حمایت از ایده ها و یا ایده هایی که تا یه حد قابل قبولی حتی جلو رفتن، مثلا در قالب مقاله، پایان نامه یا یه کار پژوهشی بوده، درگاه‌های مختلفی داره و حمایت‌هایی می‌کنه.
بله.
یکیش برنامه چالش هست. این مواردی که میگم رو دوستان میتونن تو سایت خود ستاد نانو دنبالش بگردن، nano.ir. برنامه چالش هست، برنامه آیکن هست، شبکه راهبردی لبزنت هست که همه مراکز پژوهشی رو یا اغلبش رو به همدیگه وصل کرده و شما میتونید از خدماتشون استفاده بکنید. و یک چم نانو استارتاپ هستش که بنده توفیق این رو داشتم که 4 سال در خدمت عزیزان باشم و خیلی قبل از اینکه بیام برنامه داشتم مرور میکردم و دیدم که خیلی هاشون از اون افرادی که اومدن از تیم‌های فناور ما خدا رو شکر رفتن و محصولات خیلی جالبی رو توسعه دادن، توی بازار هست بعضی هاشون، بعضی هاشون در محله جذب سرمایه گذار و هستن و لذت بردن. دوستان میتونن از این درگاه ها که هر کدومشون توی سایت مربوط خودشون در واقع گفته شدن و شرایطش گفته شدن میتونن مراجعه بکنند و در واقع به ما وصل بشن از این طریق.
خیلی هم عالی. آقای دکتر، حالا الان به نظرم وقتش که راجع به این مبحث ایده هم صحبت کنیم که اصلا یک ایده خوب در زمینه نانوشیمی باید چه ویژگی هایی داشته باشه.
ببینید، من چیزی که توی بحث در واقع ایده میخوام بپردازم یه سری مقدماتیه که باید ما قبل از اینکه ایده پردازی بکنیم بهش توجه بکنیم. اولش اینه که ذهنیت خودمون رو باید توی وهله اول تغییر بدیم، این که ما چجوری به بازار و صنعت و نیازهای اون نگاه میکنیم، چون بالاخره ما قراره که این محصول رو توسعه بدیم و قراره که بفروشیم، یعنی نمیخوایم که فقط توسعهش بدیم و نگاش کنیم، میخوایم بفروشیم و ازش کسب درآمد و ثروت بکنیم. بنابراین خیلی مهمه که ما نیاز صنعت رو و بازار رو و مشتری رو به خوبی بشناسیم. بنابراین باید ذهنیت خودمون رو عوض بکنیم که من این رشته رو خوندم، این در واقع تخصص رو به دست آوردم، همین رو میخوام تبدیل به محصولش کنم، حالا بعدم ببینم میتونم بفروشم یا نه. بحث بعدی اینه که نگاهمون رو باید از پژوهش صرف به سمت نگاه دغدغه محور و نیازمند محور ببریم.
بله.
یعنی نیازها و دردهایی که توی صنعت هستن ما شناسایی بکنیم و اگر ما بتونیم به طور موفقیت‌آمیز اینا رو شناسایی بکنیم، میتونیم با تکیه به علم و دانشی که و تخصصی که توی دانشگاه به دست آوردیم راه حلی هم برای اون ارائه بکنیم. بحث بعدی اینه که مشکلات کارآفرینی رو کسی که میخواد ایده پردازی بکنه باید درک بکنه. باید بریم در موردش کتاب بخونیم، ببینیم که کارآفرینی اصلا چه روحیاتی میخواد. خیلی از ماها خیلی هم باسوادم باشیم به درد کارآفرینی نمیخوریم، یعنی به درد استارتاپ زدن نمیخوریم، و باید شخصیت خودمون رو بریم واکاوی بکنیم.
بله.
و ببینیم که اون مؤلفه ها رو داریم
یا نه، برای این حرفه و این کار یا نه. بله.
بله. یه موضوع مهمترم اینه که شما با ایده بهتری رو و خوبی رو توسعه بدید تا بتونید کسب و کار راه بندازید. یعنی میخوام بگم بعد از 6-7 مؤلفه تازه اگر اونها رو داشتید میتونیم صحبت بکنیم که ایده شما چه ویژگی هایی باید داشته باشه.
خب اگر که موافق باشید یک فاصله بگیریم، یک بخش بشنویم راجع به پایان نامه، برگردیم اتفاقا دیگه اگر فرصت بشه میخوام راجع به اون ویژگی ها صحبت کنیم با جناب آقای آذرنیا.
سلام، وقتتون بخیر. بنده زهره رحیمی‌راد هستم، دکترای سیاست‌گذاری علم و فناوری. عنوان پایان‌نامه بنده تحلیل پویایی‌های نظام نوآوری فناورانه سیستم‌های خورشیدی فتوولتاییک است. طبق تحقیقات، یکی از مهمترین مزایای سیستم‌های فتوولتاییک تجدیدپذیر بودن منبع اولیه این نوع انرژی هستش. این نوع انرژی رایگانه، منبع اولیه رایگان هست و شما نیاز پرداخت هیچ هزینه‌ای ندارید. سیستم‌های فتوولتاییک در مرحله بهره برداری هیچ آلودگی محیط زیستی تولید نمی‌کنند. برخلاف نیروگاه‌های فسیلی، سیستم‌های فتوولتاییک به سرعت قابل طراحی و اجرا هستند. یکی دیگه از مزایای سیستم‌های فتوولتاییک قابلیت نصب این سیستم‌ها به صورت پراکنده و نزدیک به محل مصرف هستش. طبق استانداردهای بین‌المللی اگه میانگین انرژی تابشی خورشید در روز از 3.5 کیلووات در متر مربع بالاتر باشه، در واقع توسعه سیستم‌های فتوولتاییک خیلی اقتصادی و مقرون به صرفه هستش. متوسط تابش خورشید در کشور ما بین 4.5 تا 5.5 کیلووات ساعت در متر مربع. از طرف دیگه ما 300 روز آفتابی در 2/3 مساحت کشورمون رو داریم و این یعنی کشور ما به عنوان کشور در حال توسعه یکی از بهترین مناطق برای استفاده از انرژی های خورشیدی هستش. اما طبق آمار ما کمتر از 1% از تولید برقمون رو به سیستم های خورشیدی اختصاص داریم، یعنی در واقع ما تنها حدود 400 مگاوات میتونیم از در واقع سیستم های خورشیدی برق تولید کنیم. ما در این پایان نامه سعی کردیم که از منظر سیستمی و سیاست گذاری خصوصا این مسئله رو بررسی کنیم. بقیده بنده بهترین سازمانی که تو کشور در این زمینه شناخته شده هستش و میتونه به توسعه و استفاده از پایان نامه بنده کمک کنه، سازمان انرژی تجدیدپذیر و بهره‌وری برق هستش که فکر میکنم در واقع متصدی این امره و خیلی میتونه از نتایجی که ما در پایان نامه به دست آوردیم استفاده کنه.
اگر قرار باشه که در 30 ثانیه بخواین این سازمان رو و این سرمایه گذار رو قانع کنید که روی پایان نامه شما سرمایه گذاری کنه، چی بهش میگین؟
من میتونم بهش بگم که شما آینده در دست انرژی های تجدیدپذیر و خصوصا انرژی های خورشیدی هستش. اگه ما روی این انرژی ها سرمایه گذاری نکنیم، پس آیندهمون رو از دست میدیم.
و شما چقدر اطمینان داریم به تحقیقاتی که انجام دادی؟
ما در تمام مراحل پژوهشمون سعی کردیم که روایی و پایایی رو رعایت کنیم، صداقت رو بتونیم در تمام مراحلش لحاظ کنیم و فکر میکنم که با درصد خوبی نتایجی که به دست آوردیم از صحت بالایی برخوردار.
ممنونم از خانم دکتر زهره رحیمی راد که در مورد پایان‌نامه‌شون با ما گفتگو کردن و امیدواریم که موفق باشن و از این علم ثروت‌سازی خوبی اتفاق بیفته.
متشکرم. مرسی که وقت گذاشتید.
زنده باشین و خدا نگهدار.
خب دقایق پایانی برنامه رو سپری می‌کنیم و در خدمت جناب آقای آذرنیا هستیم. حالا می‌خوایم در این بخش از برنامه به این بپردازیم که اگر که یک نفر بخواد در حوزه نانوشیمی استارتاپی رو اندازی کنه، باید از کجا شروع کنه آقای آذرنیا؟
خب بهتره که بگم که سوالتون رو اینطور در واقع دوباره طرح بکنم که چه ایده‌ای و با چه ویژگی باید در واقع اتفاق بیفته و توسعه پیدا بکنه تا اینکه یک استارتاپ موفق بتونه شکل بگیره. بعد از اون حالا اینکه راهکارش چجوریه، از کجا شروع بکنه، اینا بحث‌های دومی هستن که داره سعی می‌کنه توی مدت کوتاه بهش بپردازه. ببینید، یه ایده از دید ما، از دید حالا کسایی که استارتاپین، چند تا ویژگی مهم داره که باید دوستان بهش توجه بکنن. یعنی هر ایده ای رو ما نمیتونیم نانو استارتاپ بکنیم. یکی این که باید نیاز مبتنی بر نیاز صنعت باشه. اینو چجوری من تشخیص میدم؟ میرم تو دل صنعت با افراد مختلف، با بخشای تحقیق و توسعه آرندی شرکت‌های بزرگ صحبت می‌کنم و دغدغه‌های اونها رو می‌شنوم، مشکلاتشون و چالش‌هاشون رو که حاضرن بابتش هزینه کنن.
بله.
و مشکل براشون به وجود اومده. دوم این که من ایده خودم رو اعتبار سنجی بکنم. شاید این رو خیلی از شنوندگانتون اولین بار باشه این عبارت رو می‌شنون، اعتبار سنجی. ببینید، من به عنوان یک دانشجو، به عنوان یک پژوهشگر، به عنوان یک به اصطلاح فردی که توی این حوزه میخوام قدم بذارم، توی ذهن خودم یک تخیلاتی درست کردم، یک دنیایی برای خودم ساختم و فکر میکنم که این چیزی که من پیدا کردم، این محصولی که من پیدا کردم میتونه یه دروازه بزرگی رو باز بکنه. صنایع قرار هستش که یه فرش قرمزی برای من پهن بکنه. خیلی من کار خارق العاده ای کردم.
بله.
ولی وقتی که میخوام وارد یعنی کار عملی بشم، باید اول اعتبار سنجی بکنم ببینم آیا این تصورات من در حدم تخیلات هست یا واقعیه.
بله.
و راهکارش هم اینه که به همون صنایع مراجعه بکنم.
درسته.
و ببینم که به چه صورتی هست.
خیلی متشکرم آقای دکتر. خیلی دیگه فرصت نداریم، بعد دیگه از حضور شما شنونده ها مرخص بشیم. متشکرم از این که امروز با ما در این برنامه همراه بودید. ممنون از همراه شما جناب آقای آذرنیا و ممنونم از شما شنوندگان عزیز که امروز هم با ما همراه بودید. مراقب خودتون باشید. تا چهارشنبه، خدا نگهدار.
صدایی از قلب سرزمین ایران.
دوستان، به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همدلی ردیف 94 مگاهرتز AM 1332 کیلوهرتز.